اگر شما نکته هست.
بله من فقط یه خبری رو داشتم که ما توی کبدی لژیونر هم داریم، تو بخش داوری وضعیتمون چجوری، یعنی هستن داورایی که بتونن برن بیرون قضاوت کنن برای خودشون؟
برای خودشون که نه، قطعا باید تو هماهنگی فدراسیون باشه.
نه منظورم این بود که مثلا به شکل لژیونر برن توی کشوری بخوان قضاوت کنن، یعنی چی شکلی که تو داوری
داشتید؟ دو سال پیش آقای تیمومین فیمهادی که الان دبیر کمیته داوران تشکیل دادن تو مسابقات جهانی سپرو کبدی دیگه ستارگان هم قضاوت داشتن. چرا ما داریم لژیونر داوری؟
بس خیلی عالی.
خدمتتون یه چیز خدمتتون اعلام کنم که ما بحث داوری ما تو هند چیز شما فرمایش کردین، اکثر داورای هند تخصصی هم این مدرسه کبدی دارن، یعنی از صبح که زده محل درآمدشون از رشته کبدیه.
آخه این خیلی عالیه،
آموزش خیلی عالیه، یعنی اینا بخاطر همین چون هر روز از صبح و بعد از ظهر با رشته کبدی سر کار دارن یک قدم از ما جلوتر هستن همیشه
و تمرکزشون هم دیگه توی مسابقه دقیقاً. هست دقیقاً جای دیگه نمیتونن خودشونو مشغول بکنن.
دقیقاً اینو ما باید جا بندازیم خدا رو، اگر واقعا بشه این اتفاق بیفته در این رشته فوق‌العاده میشه
انشالله. امیدواریم آقای عوسجی عزیز حالا با توجه به ریاستشون بر کنفدراسیون کبدی آسیا و همینطور مسئولیتی که در جهانی هم دارن انشالله شرایط بهتری برای داوران حداقل رشته رقم به خود به خصوص داوران خودمون. خیلی ممنونیم آقای سعادت فر عزیز، بر شما آرزو موفقیت میکنیم، انشالله که همچنان بدرخشید در عرصه رقابت‌های بین‌المللی.
بر خودتون روز خوبی داشته
باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
خدا
نگهدارتون.
خدا
اتفاقی به یاد ماندنی در بوندسلیگا، وقتی یک تماشاگر عادی داور بازی وولفسبورگ و کلن شد. در جریان دیدار وولفسبورگ و کلن که هر دو تیم در نهایت به نتیجه تساوی 1-1 رضایت دادند، اتفاقی رخ داد که باعث شد توجهات به این بازی بیش از حد معمول شود. پس از آنکه مدافع کلن باعث مصدومیت تورون زیبر کمک داور این بازی در دقیقه 14 شد، نیکولاس وانگر به عنوان داور چهارم جای او را پر کرد، اما این نیز باعث ایجاد مشکل دیگری شد، زیرا دیگر کسی به عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور نداشت تا مسئولیت‌های او را بر عهده بگیرد. به همین خاطر از آنجایی که هیچ قانون خاصی برای چنین موقعیتی وجود ندارد، اعلامیه‌ای در ورزشگاه پخش شد که چه کسی واجد شرایط بر عهده گرفتن این نقش است، و اینجا بود که شانس به توبیاس کرول رو کرد. کرول که سابقه بازی برای رده‌های پایه وولفسبورگ را دارد، در حال حاضر دروازه‌بان باشگاهی به اسم گیفهورن در دسته ششم فوتبال آلمان است، اما به عنوان کار اصلی یک فروشنده ماشین در شهر برانشوایگ آلمان است. پس از پخش شدن این اعلام در استادیوم، او برای قبول وظیفه داور در این بازی اعلام آمادگی کرد و پس از عوض کردن لباسهایش در موقعیت قرار گرفت. عملکرد کرول نیز در این بازی به عنوان داور چهارم توسط دیگر اعضای داور و همچنین مربیان دو تیم مورد تمجید قرار گرفت. کرول نیز درباره تجربهش از این اتفاق جالب گفت: خوشبختانه من مدرک داوری دارم که یعنی در صورت نیاز میتوانم وارد عمل شوم. با این حال به اندازه کافی خنده‌دار بود، زیرا من خودم 14 سال پیش در اینجا بازی کرده بودم. همچنین لباس‌های داوری نیز کمی تنگ بود. با این حال هفته 19 همه بوندسلیگای فصل 2023-24 برای توبیاس کرول همیشه خاص خواهد بود و این اتفاق جالب برای مدت‌ها در یاد هواداران نیز خواهد ماند.
خیلی ممنونم از محمد رضا ملکی عزیز و بخش جذاب عجیب اما واقعی که با هم شنیدیم. اما بریم سراغ پیامک‌های شما شنوندگان عزیز در خصوص سوال برنامه این هفته که از شما خواستیم نظر خودتون رو در خصوص عدم پرداخت دستمزد داوران، عدم حمایت کافی، پرداخت نشدن ایاب و ذهاب داوران، نداشتن امنیت شغلی و خیلی از موارد دیگه چه تأثیری میتونه در عملکرد داوران ورزشی رشته‌های مختلف، نه فوتبال، نه کشتی، نه والیبال، همین الان راجع به کبدی صحبت کردیم و سایر رشته‌هایی که شاید خیلی مظلوم واقع میشن از سوی حتی ما رسانه‌ها. شما نظر خودتون رو بفرمایید با هم مرور بکنیم. مهدی مقدم عزیز از قرچک گفته که این چند موضوعی که فرمودید خیلی تأثیر داره، داوران اگر از هر نظر احساس رضایت بکنند، حداقل این هستش که تمرکزشون فقط بر روی بازی هست و با جان و دل سوت میزنند و اون مسابقه و بازی هم با کیفیت میشه، که نکته دقیقاً قابل توجهی استادی، نکته که آقای مقدم اشاره کردن، گفتن کامل میتونه تاثیرگذار باشه و داور دیگه تمرکزش فقط روی مسابقه باشه اگر این موارد لحاظ بشه. آیدین حقنیا هم گفتن که اگر شرایط لازم برای داوران عزیزمون فراهم نشه، متقاضیان داوری کمتر میشه. اینم نکته کاملا درستیه و امکان رشوه‌گیری از تیم‌ها هم افزایش پیدا میکنه. اینم باز نکته دقیقی هست. امیدواریم ما تو صحبتی هم که با سعادت فرداشتی میشون اشاره کردند در کبدی هم شرایط امیدواریم که خیلی بهتر از این بشه، یعنی خیلی حالا شاید بد نباشه اما راضی کننده هم نیست، باید شرایط بهتری رو برای داوران در نظر بگیریم. آقای ملک نسب از سراب گفتند که سلام به جناب مجریان برنامه داورانه، خیلی ممنونیم از شما. گفتند داور باید از نظر مالی امنیت جانی داشته باشه و تامین باشه. این هم خب دقیقاً درسته، یعنی هم امنیت مالی داشته باشه تا شرایط امنیت جانیش هم مهیا باشه. استاد، چیزی که این چند هفته متاسفانه ما در لیگ‌های مختلف داریم می‌بینیم، در لیگ نوجوانان چقدر اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد. حالا شرایط داوری، اتفاقاتی که رقم خورد، برخورد بازیکنان، یعنی علاوه فرهنگی هم به نظرم میاد خیلی باید کار بشه. تو بازی لیگ یک هم که داشتیم حدود 40-45 دقیقه بازی متوقف شد. حالا اگر انشالله دانیال داوری عزیز که همه هم کرده بودیم و بیان روی خط برنامه، انشالله در طول برنامه دانیال مرادی عزیز، گفتم دانیال داوری اصفایی میکنم، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری، انشالله روی خط برنامه بیان و با هم گفتگو بکنیم و خصوص بیشتر صحبت میکنیم، چون امروز هم یه بازی حساس کردم توی لیگ برتر فوتبال کشورمون. و دیگر شنونده عزیزم سید علی موسوی از تهران، استاد یاد سید علی موسوی بازیکن استقلال افتادیم،
بله.
همیشه هم میگه که هواداران استقلال از من انتقاد میکنن بازی با در واقع جولی واتا چقدر گل نزدم و همیشه هم این توی خاطراتش باقی مانده. گفتم که سلام، خسته نباشید، به نظر من همه این موارد به عدم تمرکز در باعث عدم تمرکز در کار داوران شده و در نتیجه عدم بازدهی مناسب در کار این عزیزان خواهد شد. با تشکر سید علی موسوی از تهران. ما ممنونیم از شما که مثل هر هفته همراه هستید با برنامه خودتون داورانه. اما میخوایم بریم سراغ بهترین بخش برنامه، قطعا اون هم شنیدن صدای گرم شما شنوندگان عزیزه. با هم بشنویم، برمیگردیم با افتخار تو حوالی 16:30 که با شما هستیم. داور
سلام، روز شما بخیر. حساب فوتبال با دیگر رشته‌ها جداست، اما همان گونه که در مورد دیگر رشته‌ها به خصوص المپیکی و پارالمپیک اعتقاد داریم که باید دغدغه‌های مالی و ذهنی و ورزشکاران کادر فنی، منظور مسکن و شغل و بیمه‌شون هست، برطرف بشه تا تمام تمرکزشون روی تمرین و مسابقه باشه. داوران نیز مستثنا از این قضیه نیستن. اگر دغدغه مسکن و شغل و بیمه و آینده و رفت و آمد رو نداشته باشن، قطعا تمرکزشون بیشتر روی قضاوت و مسابقه است و عملکرد درخشان و قابل قبول‌تری دارن تا اینکه ذهنشون این مسائل باشه. ممنون از شما، مینا از اهواز، بهترین ها رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده بخشایشی، هر با سلام و درود خدمت مسئولین و عوامل شبکه ورزش. تمام موادی که اشاره کردیم ممکنه روی داور تاثیر باشه ولی در قضاوت داور اصلا تاثیر نخواهد داشت. با تشکر، یار محمدی هستم از سمیان، زنگ میزنم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم، باز هم تا حوالی 16:30 فرصت دارید که نظرات خودتون رو چه به صورت پیامکی چه به صورت تلفنی با ما در میون بگذارید. حالا شنونده عزیزم اشاره کردن که تو قضاوت‌هاشون این موارد تأثیری نداره ولی تو زندگی شخصیشون ممکن تأثیر داشته باشه. البته به نظر من استاد به شخصه میتونه قطعا تو قضاوت‌هام تأثیر داشته باشه، مگر میشه داوری در واقع مثلا خودش حالا بیاد قضاوتش انجام بده یا دستموزش رو نداده باشن؟ خب به هر شکلی این قطعا بی تأثیر نیست دیگه، چون فکرش مشغول میشه دیگه، در صورتی که وقتی ما بیایم همه امکانات همه ابزارها رو برای او مهیا بکنیم قطعا او با آرامش بیشتری قضاوت خودش رو انجام خواهد داد.
بله دقیقاً، ضمن احترام به نظر این شنوندمون که خب حالا میگه بله. حداقل تاثیرگذار هست، من میخوام بگم به شدت میتونه تاثیرگذار باشه وقتی داور اون آرامش تمرکز رو نداشته باشه یا حس کنه اون حمایتی که باید بشه ازش نمیشه، قطعا تأثیر داره. ما خیلی وقتا مارش توی مسابقات مختلف هم دیدیم که برخی مواقع داور نوع قضاوتشون این اس رو به آدم میده که بیرون از اون محوطه‌ای که داره قضاوت میکنه حتما دچار مشکلی بوده، چون یعنی نوع برخوردها یه جوری هست که به نظر میرسه که این به صورت ناراحتی رو از بیرون از
بیرون با خودش داره میاره.
من تو مقدمه‌ام یه اشاره کوتاهی بهش داشتم، ما تا الان راجع به موارد بسیاری درون محوطه مسابقه صحبت کردیم، اما اینکه یه داور قرار است وقتی بیاد اونجا از لحظه انتخابش و حتی شاید حالا پیشتر از اون دوچار چه برنامه ریزی هایی میشه، اینا همش مهمه. یعنی قطعا داور وقتی بهش میگن آقا فلان بازی رو تو قرار قضاوت بکنید، تمام
تمرکزش دیگه میره رو مسابقه باید باشه.
حتی ما داشتیم از برخی داورا، اینا جزئی از کار داوریه که داورا رو برای مسابقات تیم‌های خاصی میذارن که طرف بدون اصلا نوع بازی اون تیم چگونه است، اصلا تاکتیک تیم رو میدونه، بازیکنایی که شاید
برخورد بازیکنی که ممکنه شیطنت داشته باشه،
یعنی حتی به اینا ما گاهن در خصوص فوتبالیست‌های خودمون هم شنیدیم که در خارج بازی میکنن مثلا متهم به پنالتی
گیری مثل مهدی طارمی، مثل مهدی قاهیدی، قبطر فراد مجیدی تو فوتبال خودم،
یعنی
خیلی دوباره مثلا حساس بودن
حساسیت مثل آنالیز ورزش میمونه دیگه. ورزشکار ما وقتی میخواد با یه حریفی بازی بکنه قطعا میره آنالیزش میکنه، داور هم همینجور هست، باید همه موارد رو لحاظ کنیم برای اینکه اون قضاوتی رو که ما داریم در سطوح بسیار بالا در بالاترین کیفیت میبینیم ان شاءالله در کشورمون هم
ان شاءالله. و همین موردی که استاد بحث اون امنیت شغلی هم، اگر حالا داوران اینقدر دستمزد کافی داشته باشن که نیاز نداشته باشن به شغل دیگه ای تو تمرکزشون تا کامل روی داوری باشه، به همین دلیل هست، چون دیگه مثل شاید دهه های گذشته نباشه، واقعا داور نیاز داره بره ساعت ها آنالیز بکنیم در مورد بازی که میخواد قضاوت بکنه، در مورد حتی ورزش رزمی، کشتی، وزنه برداری، یعنی تمامی اینها باید با تمام آمادگی کامل شرایط لازم رو داشته باشم که بیان توی اون مسابقه قضاوت خودشون رو انجام بدن.
بله،
این خیلی میتونه تو عملکردشون تاثیر داشته باشه.
اون بحث عشق و علاقه هم واقعا دیگه تا یه حد جا میده دیگه. تمام تو همین حرفه خودمونم به اسم خبرنگاری تا یه جایی میشد بگیم آقا کسایی اصلا
علاقه دارن،
ولی الان دیگه واقعا جوابگو نیست.
شما زمان میگذاری در واقع باید وقتت رو هدر بدی، پشت سر بگذاری، تلف بکنی، اینکه بیایید راجع به کار خودت، حرفه خودت به بهترین شرایط ممکن اون رسالت خودت رو انجام بدی. خب این تعهد دیگه، تعهد رو باید به بهترین شرایط ممکن انجام بدی دیگه.
بله، الان یه نکته خوبی هم تو صحبتی که شما با آقای سعادت فرداشتی، حتی میشه این داورا رو توی حوزه کاری خودشون یه ایجاد اشتغالی براشون کرد که به قول شما حرف خوبی بود که حتی از صبح تا شب اگه کار دیگه هم داره میکنن مربوط به همون حوزه باشه.
بله،
نه که مثلا کسی بره، حالا بدم نیست که مشاغل دیگه هم داشتیم، خیلی از داورای ما مشاغل خیلی
پزشک هستن،
ولی به هر صورت اونایی که اگر اون شرایط رو نداشتن بتونن توی اون رشته هایی که خودشون دارن توی بخشی از کار بتونن اونجا به صلاح ایجاد اشتغال و درآمدزایی بشه که بتونن معیشت خودشون رو داشته باشن، آینده به صلاح کاری و زندگیشون تأمین بشه، قطعا میتونه خیلی موثر باشه.
بسیار سپاسگزارم. 15:43 با افتخار از پخش شبکه رادیو ورزش همراه شما هستیم. شما داورانه رو میشنوید.
به نام خدا. سلام به همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم برنامه داورانه. علیرضا موسوی هستم، در خدمتتون هستیم با بخش معرفی مشاهیر دنیای داوری. این هفته در مورد آقای اسکار خولیان رویز آکاستا، داور بازنشسته اهل کولومبیا، باهاتون صحبت خواهیم کرد. آقای اسکار رویز در روز 1 نوامبر 1969 در شهر ویا ویسنسیو در کشور کولومبیا به دنیا آمدند و در حال حاضر 55 ساله هستند. ایشون از سال 2005 به جمع داوران بین‌المللی فوتبال فیفا پیوستند و تا کنون چندین دیدار مهم از رقابت‌های جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن، جام جهانی 2006 آلمان و جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رو قضاوت کردند به عنوان داور وسط و اتفاقا در پایان قضاوت ها هم ایشون نمره بسیار بالایی رو کسب کردن. ضمناً بلندی قامت ایشون 1.85 متر هست. شغل دیگر آقای روز وکالت هست و در حال حاضر ایشون وکیل هستند و در کشور کلمبیا داوران زیادی رو هم تربیت کردند و آموزش دادند و سال 1995 تا 2021 ایشون جزء داوران لیست الیت فیفا بودند و عمدتاً بازی‌های مشهور زیادی رو قضاوت کردند. از 1 ژانویه 1995 که جزء داوران بین‌المللی فیفا محسوب شدند، اولین قضاوت دیدار بین‌المللی خودشون رو در روز 12 ژوئیه 1995 بین دو تیم پاراگوئه و ونزوئلا داشتن که از قضا از بهترین قضاوت‌هایشون در اوایل کارشون بود. همونطوری که عرض کردم ایشون در 3 جام جهانی قضاوت کردند و در سال 2010 در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی دیدار فرانسه آفریقای جنوبی رو که بازی مهمی هم بود و قضاوت کردند که به هر حال تو مسابقه یان گورکوف بازیکن فرانسوی از بازی اخراج کردند. در تازه ترین رده بندی داوران صاحب نام گذشته فوتبال جهان آقای اسکار خولیان روز کلمبیا در بین 10 داور برتر رقابت ها قرار گرفتند، در رتبه پنجم هستند و فقط آقایان پیتر میکلسن از دانمارک، دکتر مارکوس مرک از آلمان، کیمیلتون نیسن از دانمارک و در نهایت پیرلویجی کولینو از ایتالیا بالاتر از ایشون قرار گرفتند و پایین تر از آقای خولیان روز هم آقایان ساندرو پول از مجارستان، اورسمایر از سوئیس، آندرس فریسک از سوئد، لویجی پایروتو از ایتالیا و هلدمون کروک از آلمان قرار گرفتند. ضمناً قضاوت دیدار بسیار مهم باشگاهی بین گوادالاخارا مکزیک و اینترناسیونال برزیل رو هم برگزار داشتند، دیداری که به هر فینال رقابت‌های کوپا لیبرتادورس باشگاهی در سال 2010 میلادی بود که تیم برزیلی تونست بونجه 3-2 حریف مکزیکو رو شکست بده و ایشون قضاوت بسیار خوبی رو از خودشون نشون دادند. و در کل آقای اسکار خولیان روز کلمبیای در طول داوریشون بسیار داور خوب و قاطعی بودند و از شاخص‌های معروفیشون این که واقعا داور نترس و کاملا دست به جیبی بودند و از بازیکن و تیمی هم حراسی نداشتند. نکته آخر این که ایشون در حال حاضر که عرض کردم 55 ساله هستن، مسئولیت مربی داور و عضو برنامه کمیته داوری منطقه کننبول یا همونطور که میدونید قاره آمریکای جنوبی رو دارند و از سوی فدراسیون فوتبال فیفا این مسئولیت به ایشون داده شده. در پایان امیدوارم از شنیدن این بخش لذت کافی رو برده باشید و براتون مثمر ثمر بوده باشه. برمیگردیم همکاران محترم و عزیزمون در برنامه داورانه. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از علیرضا موسویان عزیز بابت اجرای بخش مشاوره دنیای داوری. اما ارتباط دوم برنامه نفته داورانه هم برقرار هست. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سعید عباسی از داوران بین المللی کشتی کشورمون و همینطور عضو کمیسیون داوران فدراسیون کشتی در خصوص رقابت‌های جهانی در اوزان غیر المپیکی در آلبانی. آقای عباسی سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به داوران. امروز هستین با احمد خان اسدی عزیز، کارشناس محترم برنامه.
آقای عباسی سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هم دوستان عزیز، بنده در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید استاد، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای عباسی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. برای شروع بد نیست اول شما یه به اصطلاح ارزیابی خودتون رو در خصوص شرایط داوری کشتی ما با توجه به سوابق زیادی که ما داریم و حضور چهره‌های بسیار سرشناس و نخبه تو داوری کشتی جهان، یه ارزیابی شما رو از وضعیت امروز داوری کشتی بشنویم تا بریم سراغ سوال‌های بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شکر از زمانی که فدراسیون کشتی آقای جدید هدایتش رو دست گرفتن، فدراسیون کشتی با پیگیری های جناب آقای جدید ما تونستیم زمان که آقای جدید رئیس فدراسیون شدن.
آقای عباسی عذرخواهی میکنم یه مقدار بلندتر صحبت میفرمایید که کیفیت مطلوب تر سر شما رو داشته باشیم.
بله بله، از زمانی که آقای دکتر دبیر ریاست فدراسیون کشتی به دست گرفتن، خب ما خوشبختانه یک کمک مدرس و یک مدرس در اتحادیه جهانی داریم و صاحب کرسی هستیم در دنیای داوری و این خیلی مهمه. و به جز حالا این دو عنوانی که داریم، سه داور المپیکی که بنده هستم و جناب آقای کامران سلطانی‌زاده از استان تهران و جناب آقای مهدی بشیرزاده از استان خوزستان و آقای مصلایی به عنوان مدرس و آقای نیما صادقی به عنوان کمک مدرس، از زمانی که آقای دبیر بودن در این عناوین ما تونستیم توی داوری در دنیا به دست بیاریم.
بله بس الحمدلله میتونیم بگیم شرایط خوبی داریم. اما الان این سوال پیش میاد آقای عباسی، این توقع و انتظاری که از نوع قضاوت داوران ایرانی با توجه به سوابق موجود داریم، و این چقدر بار مسئولیت رو میبره بالا و داوران ما تو سطح شما باید چه تلاش ویژه‌ای بکنن بتونن پاسخگوی این انتظارها باشن؟
بله همونجوری که میفرمایید واقعا همینطوره. خب ببینید وقتی که خب خوشبختانه امسال ما بعد از چندین المپیک، بعد از دو یا سه المپیک در المپیک پاریس که چند وقت پیش به اتمام رسید، ما دو داور دو نماینده داشتیم از ایران. خب این سطح مرگ نشون میده چه سطح داوری ایران رو به بالا بوده و اتحادیه جهانی نسبت به داوری ایران دیده دیگه ای داره. و خب خوشبختانه الان هم برای مسابقات جهانی آلبانی غیر المپیکی ها دو داور از ایران دعوت شده که جناب آقای مصلایی و بنده هستیم که امیدوارم بتونیم نماینده شایسته‌ای باشیم و بتونیم اونجا از حق کشتیگیرامون هم دفاع کنیم
انشاءالله. خب یه سوالم پیش میاد، حالا جدای از بحث داوری‌های ایرانی که خب همیشه سرآمد بودن، همیشه صحبت از قدرت داوران ما داشتن، شرایط داوری در سطح جهان چگونه است؟ کشورهای دیگه چه جور است؟ آقای عباسی الان پیشرفتشون قابل توجه است؟
خب ببینید الان مثلا کشورهایی که صاحب کشتی هستن مثل خدمت شما تو اوکیه، مثل آمریکا، مثل روسیه، کشوری که صاحب کشتی هستن در دنیا، اونا مثل ما تعداد داوران المپیکی و مدرساشون به همین شکل 5 تا یا 4 تا هستن و اونا دنبال این هستن که سطح داوریشون ارتقا بدن و هی جایگاه‌های بیشتری بگیرن. خب بعد از المپیک می‌بینید که یه تغییر تحولی توی کمیسیون داوران هست، بعد از هر المپیک اتفاق می‌افته که حالا منتظر می‌مونیم ان شاءالله با حمایت که آقای دبیر دکتر دبیر انجام میدن بتونیم اون دو نفر رو بکنیم سه نفر، شاید بشیم چهار نفر کمک مدرس و مدرس. امیدوارم که این اتفاق بیفته و مطمئنن آقای جدید حمایت های دیگه هم از این موضوع انجام میده
انشالله. خب ما توی برنامه امروزمون یه موضوعی داریم در خصوص مسائل خارج از بحث‌های فنی، اونم بحث مثلا موضوع تردد داوراست، موضوع معیشتشونه، موضوع حقوق و امنیت بیمه است. به صورت اینا میتونه خیلی عوامل مهمی باشه، اگرچه به نظر میرسه که الحمدلله ما در کشتی شرایط خوبی داریم. در این خصوص هم میخوام نظر شما رو بدونم که اینا چقدر میتونه مؤثر باشه در کار یه داور.
خب مطمئنا وقتی که خب ببینید اولا که داوری شغلی، یعنی کسایی که اصلا مثل حالا چون شرایط کشتی با فوتبال فرق میکنه، با شاید به نظر من چون فوتبال یه صنعته ولی کشتی نه، اینطوری نیست. کشتی رو نمیتونی شما به عنوان یه شغل داوریش رو انتخاب کنید. و همه داوران که دارن توی ایران قضاوت میکنن، داوران بین المللی و داوران ملی که در استان ها هستن، همه دارای شغل هستن. حالا هر یکی کارمنده، یکی معلمه، یکی شغل آزاد داره. خب اون از اون طریق حالا کارهایی که انجام میدن، بیمه، حالا درآمدهایی که دارن. خب وقتی که شما تو مسابقات کشوری دعوت میشی، خب یه حق و ذمه ای هم طبیعتاً بهتون تعلق میگیره. و زمانی که شما داخل این مسابقات هستید، از زمانی که ابلاغیه برای شما میذارن تا زمانی که مسابقات تمام میشه، شما تحت پوشش یه بیمه قرار میگیرید که اگر خدای نکرده تو رفت آمد، تو تردد اتفاقی افتاد، تحت اون پوشش بیمه ای قرار دارید. که از این بابت حالا فدراسیون هم خوشبختانه دقت کردید که حالا دیدید خوشبختانه آقای دبیر خیلی اهمیت میده هم به کشتیگیر، هم به مربی، هم به داوران. واقعا از زمانی که ایشون اومدن داوری ایران رشد کرده از لحاظ جایگاه داوری تو اتحادیه. خیلی جای شکر داره و امیدوارم که ما روز به روز پیشرفت کنیم.
انشالله. من اینم از شما بپرسم، یه مرتبه توی صحبتاتون گفتید که ضعف ورزشکاران ما در خصوص این که به قوانین به اصطلاح اشراف ندارن کار داوری رو سخت میکنه، آیا هنوز برای این اعتقاد هستید و این که اصلا یه همچین مشکلی رو ما چگونه میتونیم برطرفش بکنیم؟
خب ببینید، الان چون ما نزدیک مسابقات جهانی هست، خدمت شما توی یک هفته‌ای که گذشت آقای مصلایی دو بار، یک بار در اردو و یک بار به صورت عملی و یک بار به صورت تئوری و نشون دادن نمایش فیلم به کشتیگیران و مربی ها و کادر فنی قوانین و مقررات رو به روز براشون توضیح داد و دیگه اینجا جایی نمیمونه که بگه آقا من قوانین رو نمیدونستم. نه، ما چون قوانین رو به صورت واضح و شفاف برای کادر فنی و کشتیگیران توضیح دادیم. خب توی دنیا هم همینجوره، وقتی که اعزام میشن تیم ها به مسابقات جهانی آسیایی، مطمئنا داوران ارشد اون کشور براشون کلاس بازآموزی قوانین و مقررات می‌ذارن و کشتیگیران الان خیلی شرایط بهتر، خیلی بهتر شده و کشتیگیرا به قوانین روز دنیا و حتی مربی ها به قوانین دنیا واقف شدن و بعد موقع دقت داری وقتی کشتی برگزار میشه چالنجی که انجام میشه چالش به نفع مربی میشه. پس نشون دهنده اینی که مربیام دنبال یادگیری قوانین یا حتی کشتیگیرا دنبال یادگیری قوانین هستن به روز قوانین اتحادیه جهانی.
آقای عباسی، الان هم شما ظاهرا در محل مسابقات نوجوانان کشتی،
مسابقات نونهالان کشوری هست.
نونهالان کشوری. خب شرایط داوری در این رقابت ها به چه گونه هست؟ خودتون به عنوان الان ناظر تشکیل دارید اونجا؟
من به عنوان سرپرست فنی مسابقات هستم.
خب به چه گونه مسابقات داره پیش میره؟ بحث داوری چطور؟
مسابقات توی یکی دو روز واقعا اینو شرایط واقعا عالی بود برای داوری. ما خب قبل از مسابقات کلین نیک میذاریم، توضیح میدیم و روز بعد مسابقات هم دوباره فردای صبح روز دوم هم مسابقات که بخواد برگزار بشه یک کلاس بازآموزی مجدد می‌ذاریم، اگر اشکالی بوده، اگر نقصی بوده به داورا تذکر می‌دیم. ولی من اینجا به شما اینو میگم، واقعا این یکی از بهترین مسابقات بوده که من خودم با ما سرپرست فنی هستم و اصلا راضی انقدر قشنگ داورا قوانین مقرر اجرا می‌کنن که هیچ جایی شک و شبهه‌ای برای هیچ مربی نمیده.
خدا رو شکر، چون معمولا تو رده نونهالان و نوجوانان اتفاقا اعتراضات و حتی جوانان بیشتره.
100%. چون تعداد تکنیکایی که انجام میشه و تعداد فنایی که رده وارد میشه بیشتر از رده سنی جوانان و بزرگسالانه. و اینجا ما انقدر رضایت همه مربی‌ها و سرپرست مسابقات و الان کادر فنی هستن، آقای غلام محمدی هستن، آقای محسن کاوه هستن، آقای پژمان درستکار امروز تشریف آوردن، انقدر رضایت داشتن از داوری که منو صدا کردن، از من تشکر کردن بابت رضایتی که بچه‌ها انجام میدن. ما که کاری نکردیم، بچه‌ها واقعا روزه دارن قضاوت عالی انجام میدن و خوشبختانه مشکلی هم نبوده.
یه سوالی هم برای من پیش میاد آقای عباسی، سالهاست تو رشته های مختلف من جمله کشتی ما این موضوع رو داریم که داوری یا یه جریانی میتونه تاثیرگذار بشه. شما خب اخیراً تو مسابقات جهانی هم بودید، مسابقات بین‌المللی خیلی زیادی رو دادید، هنوز این روال ادامه داره یا یه جایی بالاخره ما میتونیم برسیم به اون نقطه ای که کسی نتونه بگه که آقا یه جریانی وجود داشت نذاش ما مدال بگیریم، داوری ها تاثیرگذار بود، این داور در خصوص به اصطلاح با شائبه قضاوت کرد؟ در این خصوص هم بد نیست اگر نظری داشته باشی در خدمتتون باشه.
ببین، هیچ داوری مطمئنن نمیاد از روی عمد کشتیگیری رو حالا کوهن اشتباه بده، مطمئنن هر اتفاقی که میده سهوًا هست. خب الان خوشبختانه رئیس تشک، داور، قاضی هستن، نمره میدن، کوهن میدن، اگر اشتباه بشه یه چلنجی در اختیار مربی هست و مربی اون چلنج رو میتونه استفاده کنه. از اگرچه این چلنج برای کشتیگیره، فقط مربی در اختیارش رو بتونه به گفته ورزشکار اون رو بتونه استفاده کنه. بعضی که چلنج شد یه هیئت جوری است که متشکل از 3 نفرن، سرپرست فنی و 2 جوری که حالا در ایران یه سرپرست فنیه و 2 جوری و در مسابقات جهانی که الان آلبانی هست مطمئنا رئیس کمیسیون داوران، نایب رئیس کمیسیون داوران، 3-4 تا داور ارشد از کمیسیون داوران اتحادیه جهانی برای بازبینی فیلم ها اقدام میکنن که من بعید میدونم که مثلا بخوان شک و شبهه ایجاد کنن. چون اونام زیر ذره‌بینن، چون اونام کارشون زیر ذره‌بینه. اگه دقت کرده باشید تو مسابقات باکو گزینشی المپیک قهرمانی اروپا اگر دیدید یه اتفاقی کشی چامیزو و کشی آذربایجان، کشی ایتالیا و کشی آذربایجان افتاد که یه سری از داورا رو اونجا محروم کردن، حتی در آستانه درجه گرفتن هم پیش رفتن. پس مطمئنم کمتر این اتفاق میفته و شاید هم اصلا نمیگم صفر، ولی خب مطمئنم خیلی کمتر شده، خیلی بهتر شده با توجه به شرایطی که الان موجوده. هر تشکی هفتش رو دوربین داره و بازدید اونا خیلی راحتتر و بهتر انجام.
بله دیگه یواش یواش ورزشکارای ما از این حالت بیان بیرون.